تراک 31 صفحه 103. خبیث ابلیس گفت: این رأی ناپسند و نادرستی است. گفتند: چطور؟ گفت: برای اینکه قاتل محمد را خواهند کشت و آن کدام یک از شماست که خود را به کشتن دهد؟
آری، اگر محمد کشته شود، بنی هاشم و همسوگندان خزاعی ایشان به تعصب در آمده و هرگز راضی نمی شوند که قاتل محمد آزادانه روی زمین راه برود
و قهرن میان شما و ایشان جنگ واقع خواهد شد و در حرمتان به کشت و کشتار وادار می گردید. یکی دیگر از ایشان گفت: من رأی دیگری دارم. ابلیس گفت: رأی تو چیست؟ گفت: او را در خانه زندانی کنیم و قوت و غذایش دهیم تا مرگش برسد و مانند زهیر و نابغه و امرالقیس بمیرد. ابلیس گفت: این از رأی ابو جهل نکوهیده تر و خبیث تر است. گفتند: چطور؟ گفت: برای اینکه بنی هاشم به این پیشنهاد رضایت نمی دهند و در یکی از موسمها که همه اعراب به مکه می آیند نزد اعراب استغاثه برده و به کمک ایشان محمد را از زندان بیرون می آورند. یکی دیگر از ایشان گفت: نه، ولیکن او را از شهر و دیار خود بیرون نموده و خود به فراغت بت‌هایمان را پرستش می کنیم. ابلیس گفت: این از آن دو رأی نکوهیده تر است. گفتند: چطور؟ گفت: برای اینکه شما زیباترین و زبان‌آورترین و فصیح‌ترین مردم را از شهر و دیار خود بیرون می کنید و او را به دست خود به اقطار عرب راه می دهید و او همه را فریفته و به زبان خود مسحور می کند. یک وقت خبردار می شوید که سواره و پیاده عرب مکه را پر کرده متحیر و سرگردان می مانید. بناچار همگی به ابلیس گفتند: پس تو ای پیر مرد، بگو که رأی چیست؟ ابلیس گفت: جز یک پیشنهاد هیچ علاج دیگری در کار او نیست. پرسیدند: آن پیشنهاد چیست؟ گفت: آن این است که از هر قبیله ای از قبائل و طوایف عرب یک نفر انتخاب شود، حتی یک نفر هم از بنی هاشم، و این عده هر کدام یک کارد و یا آهن و یا شمشیری برداشته و نابهنگام بر سرش ریخته، همگی دفعتاً بر او ضربه‌ای وارد آورند تا معلوم نشود به ضربه کدام یک کشته شده و در نتیجه خونش در میان قریش متفرق و گم شود و بنی هاشم نتوانند به خونخواهی او قیام کنند، چون یک نفر از خود ایشان شریک بوده و اگر به ناچار مطالبه خون بها کردند، شما می توانید سه برابر آن را هم بدهید. گفتند: آری، ده برابر می دهیم. آنگاه همگی رأی پیرمرد نجدی را پسندیده و بر آن متفق شدند و از بنی هاشم ابو لهب عموی پیغمبر داوطلب شد. از طرفی جبرئیل به رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد و برای وی خبر آورد که قریش در دارالندوه اجتماع نموده و علیه تو توطئه می کنند. خداوند این آیه را نازل کرد: و از یمکرو بکلذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین. آن شبی که قریشیان می‌خواستند آن حضرت را به قتل برسانند، اجتماع کرده به مسجد الحرام در آمدند و شروع کردند به سوت زدن و کف زدن و دور خانه طواف کردن. خداوند در این باره آیه
و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسدیه را نازل کرد،
که منظور از مکاء سوت زدن و منظور از تسدیه کف زدن است و این آیه به دنبال آیه و از یمکرو بکلذین کفروا نازل شده، هرچند بعد از آیات بسیاری در قرآن نوشته شده است. وقتی خواستند بر آن حضرت در آمده و به قتلش برسانند، ابو لهب گفت: من نمی گذارم شبانه به خانه او درایید، برای اینکه در خانه زن و بچه هست و ما ایمن نیستیم از اینکه دست خیانتکاری به آنان نرسد، لذا او را تا صبح تحت نظر می گیریم. وقتی صبح شد وارد شده و کار خود را می کنیم. به همین منظور آن شب تا صبح اطراف خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله خوابیدند. از طرفی رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود تا بسترش را بگستردند. آنگاه به علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود: جانت را فدای من کن. عرض کرد: چشم یا رسول الله. فرمود: در بستر من بخواب و پتوی مرا به سر بکش. علی علیه السلام در بستر پیغمبر صلی الله علیه و آله خوابید و پتوی آن حضرت را بر سر کشید. آنگاه جبرئیل آمد و دست رسول خدا صلی الله علیه و آله را گرفت و از منزل بیرون برد و از میان قریشیان که همه در خواب بودند عبور داد. و این در حالی بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله آیه
و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن
فاقشیناهم فهم لا یبصرون پاورقی یکم را میخواند. جبرئیل گفت راه سور را پیش گیر و سور کوهی است بر سر راه منا و از این جهت سور گاو نامیده اند که کوهانی نظیر کوهان گاو دارد و رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد غار سور شده و در آنجا چه شد بماند. وقتی صبح شد قریش به درون خانه ریخته و یک سری به طرف بستر رفتند. علی علیه السلام از رخت خواب پرید و در برابرشان ایستاد و گفت چه کار دارید؟ گفتند محمد کجاست؟ گفت مگر او را به من سپرده بودید؟ شما خودتان می گفتید او را از شهر و دیار خود بیرون می کنید. او هم قبل از اینکه شما بیرونش کنید خودش بیرون رفت. قریش رو به ابی لهب آورده و او را به باد کتک گرفته و گفتند این نقشه تو بود که از سر شب ما را به آن فریب دادی. به ناچار راه کوه‌ها را پیش گرفته و هر یک به طرفی ره سپار شدند. در میان آنان مردی بود از قبیله خزاعه به نام ابو کرز که جای پای اشخاص را خوب تشخیص می داد. قریشیان به او گفتند امروز روزی است که تو باید هنرنمایی کنی. ابو کرز به در خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و به قریشیان جای پای رسول خدا صلی الله علیه و آله را نشان داد و گفت به خدا سوگند این جای پا مانند جای پایی است که در مقام است. منظور جای پای ابراهیم علیه السلام است. مترجم. و چون آن شب ابوبکر به طرف منزل رسول خدا صلی الله علیه و آله می آمد و حضرت او را برگردانید و با خود به غار برد، ابو کرز گفت این جای پا مسلماً جای پای ابوبکر و یا جای پای پدر اوست. آنگاه گفت شخص دیگری غیر از ابوبکر نیز همراه او بوده و همچنان جلو می رفت و اثر پای آن حضرت و همراهش را نشان می داد تا به در غار رسید. آنگاه گفت از اینجا رد نشده اند، یا به آسمان رفته و یا به زمین فرو شده اند، چون احتمال نمی داد وارد غار شده باشند، زیرا خداوند عنکبوت را مأمور کرد تا دهانه ورودی غار را با تار خود بپوشاند. علاوه سواره ای از ملائکه در میان قریشیان گفت در غار کسی نیست، لذا قریشیان در دره های اطراف پراکنده شدند و خداوند بدین وسیله ایشان را از فرستاده خود دفع کرد. آنگاه به رسول گرامی خود اجازه داد تا مهاجرت کند. پاورقی دوم. پاورقی ها. یک. و قرار دادیم در جلوی رویشان و از پشت سرشان سدی، پس پوشیدیمشان و در نتیجه ایشان نمی بینند. سوره یاسین آیه 9. دو. تفسیر قمی جلد 1 از صفحه 272 تا صفحه 276. ادامه متن. مؤلف. روایت قریب به این مضمون به طور خلاصه الدر المنصور از ابن اسحاق و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابی نعیم و بیهقی با هم در دلائل از ابن عباس روایت کرده، ولیکن مطالبی که در آن روایت به پیر مردی نجدی نسبت داده بود به ابی جهل نسبت داده و گفته است که پیر مردی نجدی ابو جهل را در حرفایش تصدیق می کرده و در نتیجه قریشیان همه گفتار او را پسندیدند. پاورقی یکم. و مسئله در آمدن ابلیس در آن انجمن به صورت پیرمردی از اهل نجد در روایات از طرق شیعه و سنی آمده. پاورقی یک. الدر المنصور جلد 3 صفحه 179. ادامه مد. و اما اینکه داشت ابو کرز بعد از آنکه جای پای رسول خدا صلی الله علیه و آله را پیدا کرد گفت این جای پای محمد و این جای پای پسر ابی قحافه است و در اینجا غیر از پسر ابی قحافه شخصی دیگر هم بوده، در بعضی از روایات دارد آن شخص دیگر هند پسر ابی حاله ربیب رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده که مادرش خدیجه دختر خویلد رضی الله عنها است. شیخ در امالی به سند خود از ابی عبیدت ابن محمد ابن عمار ابن یاسر از پدرش و همچنین عبید الله ابن ابی رافع همگی از عمار ابن یاسر و همچنین از ابی رافع و از سنان ابن ابی سنان از پسر هند ابن ابی حاله حدیث مفصلی راجع به هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده، ولی روایت عمار و روایت ابی رافع و روایت هند در این حدیث مخلوط به هم شده و در آن دارد ابوبکر و هند ابن ابی حاله خواستند همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله باشند. حضرت دستور داد تا قبلن در فلان نقطه از راه غار که برایشان معلوم کرده بود بروند و در آنجا بنشینند تا آن حضرت برسد و خودش با علی علیه السلام در منزل ماند و او را امر به صبر می کرد تا نماز مغرب و عشا را خواند. آنگاه در تاریکی اوایل شب بیرون آمد در حالی که قریشیان در کمینش بودند و اطراف خانهش قدم می زدند و منتظر بودند تا نصف شب شود و مردم به خواب روند. او در چنین وضعی بیرون شد در حالی که می خواند و جعلنا من بین ایدی هم سدن و من خلف هم سدن فاخشینا هم فهم لا یبصرون و کف خاک در دست داشت، آن را به سر قریشیان پاشید و در نتیجه هیچ یک از ایشان او را ندیدند و او همچنان پیش می رفت تا به هند و ابوبکر رسید. آن دوتن نیز برخواسته در خدمتش به راه افتادند تا به غار رسیدند و هند به دستور آن حضرت به مکه برگشت و رسول خدا صلی الله علیه و آله و ابوبکر وارد غار شدند.